تا اینکه این خرک و درک تازیانه بر توسن خود زند و هی میدان و تی میدان ره نوردد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
زمانی در سایت کابل نات خوانده بودم که محمد آصف آهنگ نویسنده معاصر در مورد ابتکارات موسی شفیق آخرین صدر اعظم دوران ظاهرشاه چنین نوشته بود: اعلی حضرت در آخر تصمیم مسافرت به خارج را گرفت و محمد موسی شفیق را به حیث صدر اعظم تعیین کرد و خودش کشور را ترک گفت. شاید او نمی دانست که شفیق آخرین صدر اعظم دهه دموکراسی خواهد بود، چرا که صدر اعظم های دیگر در هر کار از شاه طالب هدایت می شدند، ولی محمد موسی شفیق خودش هرچه می خواست می کرد. به باور جناب آهنگ، موسی شفیق دست به کارهایی زد که نه مورد پذیرش شوروی و نه سردار محمد داوود و نه دیگر حلقه های چپ آنها را قبول می کردند، مانند تقسیم آب هیرمند بین ایران و افغانستان، جلب قرضه ها از ایران و کشورهای خلیج، مصالحه با پاکستان و تقویه جوانان مسلمان. در مورد هیتی کاری و توانمندی های علمی و فرهنگی مرحوم موسی شفیق، همکارم عمان نیازی با اسدالله غضنفر نویسنده معاصر و مشاور فرهنگی رئیس جمهور اشرف غنی گفت و شنودی انجام داده که با هم می شنویم.
غضنفر صاحب، شفیق صاحب در تاریخ و زندگی معاصر افغانستان چه نقش دارن؟
آخرین صدر اعظم دهه دموکراسی دوران سلطنت محمد موسی شفیق نه تنها یک سیاستمدار بزرگ افغانستان بود، او یک نویسنده چیره‌دست در زبانهای پشتو و دری، یک حقوقدان بزرگ، یک دانشمند بسیار برجسته بود، یک شخصیت چند بودی بود به معنای راستینی کلمه. ما اگر می خواهیم که از تاریخ دموکراسی افغانستان صحبت کنیم، بدون ذکر موسی شفیق این بحث ناممکن است. ما اگر می خواهیم راجع به ادبیات معاصر افغانستان صحبت کنیم، راجع به داستان کوتاه معاصر افغانستان صحبت کنیم، بدون ذکر موسی شفیق این بحث ناممکن است. ما اگر می خواهیم که تاریخچه قوانین اساسی افغانستان بیان کنیم، ما مجبور میشیم که ذکر موسی شفیق داشته باشیم. دو موسی شفیق در جهات مختلف به فرهنگ افغانستان، به در مجموع به زندگی معاصر افغانستان ارتباط داشته و نقش فعال داشته. یا اگر میخوایم که راجع به انسجام آبهای افغانستان بحث کنیم، بدون ذکر شفیق این بحث ناممکن است.
گفته میشن که موسی شفیق برای مدت بسیار کوتاه صدر اعظم افغانستان بودن. کارهای عمده که در این مدت کوتاه که تقریبا حدود 6 ماه بوده، در این مدت صورت گرفته، چی بود که میشه شما از اونا ذکر بکنه؟
خب یکی از کارهای بسیار عمدهش که او معمولا ذکرم میشه، معاهده آب هلمند بود با ایران. در زمینه روابط خارجی موسی شفیق به این عقیده بود که باید با همسایگان خود روابط خوب داشته باشیم و در این زمینه پیشرفت‌های زیاده نصیب موسی شفیق شد. از طرف دیگه او توانست که روابط افغانستان با کشورهای غربی گسترش بدهد و توجه کشورهای غربی را، آمریکا را، آلمان را و سایر کشورهای غربی را برای سرمایه گذاری در افغانستان جلب کنه. از طرف دیگه موسی شفیق در دوران کوتاهش توانست که روابط پر از تشنج پارلمان و حکومت برطرف کنه و او را به یک روابط آرام تغییر جهت بده. ضمناً او به آزادی بیان عقیده بسیار راسخ داشت و تلاش هایی که در مدت کوتاه صورت گرفت به نفع آزادی بیان و برای نهادی نکردن یصل بود. من فکر میکنم که دو مدت کوتاهی که او بود افغانستان به یک سوی و سمت به یک جهت حرکت شروع کرده بود که اگر ادامه میافت افغانستان آینده بسیار خوبی داشت. خوش درخشید اما دولت مستعجل بود.
از موسی شفیق در عرصه ادبیات چه تعداد آثار به جا مانده؟ گفته میشه که یک تعداد آثارش هنوز چاپ نشده. در این مورد هم میخواستیم که نظر شما را بفهم.
در دوران زندگی او صرف دو اثر او چاپ شد. یکی مجموعه اشعار او به نام پیغام و دیگری هم مجموعه داستانهای کوتاه او به نام عبقریان. در سالهای اخیر یعنی بعد از شهادت او یک اثر ناچاپ او در آرشیف ملی افغانستان پیدا شد به نام دننگرهار شاعران که او هم به زیور طبع آراسته شده. ضمناً به مناسبت همین سمیناری که هفته گذشته بود بعضی از دانشمندان آکادمی علوم افغانستان تلاش کردند و مجموعه مقالات پراگنده او را که در مطبوعات 50 سال پیش یا نیم قرن پیش چاپ شده بود او را جمع‌آوری کردند و او را هم چاپ کردند. البته او مقالات دیگه ایم داره که باید گردآوری شوه و چاپ شوه. علاوه به او فارغ التحصیل پوهنتونای الازهر و کلمبیا امریکا بود و طبعا تحقیقات در اوج انجام داده بود و تزیس نشته کرده بود و این چیزا هم هست. اگر تلاش شوه یا آثار هم میشوه که پیدا شوه و چاپ شوه. علاوه به این شفیق صاحب بعضی از سخنرانی های سیاسی داشت که فکر میکنیم که او هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ طرز نگارش اهمیت خاص خود داره که خدا کنه که جمع‌آوری شوه. اگر در آرشیف رادیو باشه خدا کنه که پیدا شوه و پیاده شوه. فکر میکنم که چاپی او هم اهمیت خود داره.
از انفر صاحب یک موضوع دیگه که اکثرا دیده میشه سیمینارهایی که در طول سالهای گذشته انجام شده و یا فعلا بعضی سیمینارها گرفته میشه اکثرا توجه به بخش ادبیات است. کسایی که شاعر بودن و نویسنده بودن از اینا ذکرشان میشه، ولی درس سیاست و یا بعض بخشای دیگه که از که لازم است که از کسایی که در این بخش کار کردن زحمت کشیدن و یا کارشان نسبت به دگاه فوق‌العاده بوده و متفاوت بوده توجه نشده، به نظر شما در این بخش چه کارهایی باید انجام شود؟
دیگه شک نیست که اکثر سمینارها که از طرف فرهنگیان و نویسندگان کشور برگزار میشه برای تجلیل از خدمات نویسندگان و شاعران و اهل فرهنگ می باشه که البته علتهای داره. یک علتش هم ایست که بلیاز تاریخی ما معمولا یا به اهل شمشیر و یا به اهل قلم در تاریخ خود جای داده ایم. مثلا تاج محل یکی از شاهکارهای معماری جهان است. خب این تاج محل معماران داشت، لیکن تاریخ نگاران او عصر به خود این زحمت ندادن که همی معماران تاج محل معرفی کنند. علتش ایست که وا فکر میکردن که تاریخ جای اهل شمشیر است، تاریخ جای شاهان است، تاریخ جای سرداران است و بالاخره تاریخ جای شاعران و اهل قلم است. سایر اقشار در نظر نمیگرفتن و یا اگر بگویم چندان در نظر نمیگرفتن. یکی از علتهایی که ما امروز هم در سمینارها و یادبودهای خود تنها به اهل قلم و اهل فرهنگ بیشتر توجه میکنیم یک مسئله تاریخی است. از جانب دیگر اهل قلم بعد از وفات خود هم از طریق آثار خود با ما صحبت میکنه و این خود باعث میشه که راجع به یا زیاد فکر کنیم، راجع به یا زیاد گپ زده بتانیم، راجع به یا زیاد صحبت کرده بتانیم. این خودش یک دلیل است. اما با وجود این دلایل ما با شما کاملا هم نظر هستیم که ما باید تاریخ خود را تاریخی همه اقشار بسازیم. در این تاریخ باید انجینر خدمتگار، متخصص زراعت خدمتگار، شاروال خدمتگار، استاد خدمتگار، معلم خدمتگار و هر کسی که به جامعه خدمت کرده و نقش قابل توجهی داشته است راجع به او باید صحبت کنیم، خدمات او را برای نسل جوان معرفی کنیم و به این شکل تاریخ خود را تاریخی همه اقشار و همه جامعه کنیم.
بسیار زیاد تشکر.
همکار خوب من شاپور صابر در مقدمه گزارش از هرات می نویسد. بیش از 800 ساحه و آبدات تاریخی در ولایت هرات ثبت است. شماری از این آبدات در جریان جنگ های چند دهه اخیر صدمه دیده است و شماری هم مرمت و بازسازی شدند. یکی از با ارزشترین آبدات تاریخی در ولایت هرات مناره های مسلح است که در مرکز شهر هرات موقعیت دارد. برای اطلاعات بیشتر از مناره های مسلح هرات، شاپور صابر با همایون احمدی عضو مسلکی حفظ آبدات تاریخی هرات مصاحبه انجام داده و نخست از پیشینه تاریخی این آبدات با ارزش تاریخی پرسیده است که با پاسخ نخست آقای احمدی آغاز می شود.
مناره هرات از نیمه اول قرن 8 هجری در هرات تداب گذاری و استوار و پاورجا هنوز موجوده. بقایای از او مجموع مصلی که عبارت از موخانقا، مدرسه دارالاخلاص، دارالشفا و همچنین مدرسه سلطان حسین بایقرا بوده که متاسفانه امروز از او همه مجموع مصلا صرفاً گنبد آرامگاه گوهرشاد بیگم و همچنین 4 گلدسته یا 4 مناره مدرسه سلطان حسین بایقرا و همچنین مدرسه گوهرشاد بیگم، یک از منارهای از او پابرجا و در هرات هنوز هم موجوده.
در حال حاضر وجود 5 منار در ولایت هرات مشخص است که یک از اینا در حال فروپاشی است. گفته شده که حکومت افغانستان به همکاری نهادهای خارجی تلاش برای دارد مشکلاتی که متوجه این منار شده ای را از بین ببره و ای را مرمت و بازسازی بکنه. اگر در قسمت بازسازی مجدد از این صحبت بکنه.
البته خود مناره مدرسه گوهرشاد بیگم که در سال 2006 توسط سازمان علمی فرهنگی یونسکو به همکاری وزارت اطلاعات فرهنگ کارهای تحقیقاتی و همچنین مقدمتی برای جلوگیری از انحراف پیشتر منار و همچنین چپا شدن از این روی دست گرفته شد که از او سال به این طرف همه ساله متخصصینی از کشورهای عضو سازمان یونسکو برای بازدید از این منار به هرات میان و کارهای مقدمتی از سال 2006 به این طرف شروع شد که در سال 2008 رسماً کیبل برای جلوگیری از خود مناره مدرسه گوهرشاد بیگم در خود مناره نصب گردید و همچنین از او به او طرف از سال 2008 به این طرف ما خوشبختانه به اساس گزارش ها و همچنین تحقیقاتی که انجام شده مناره که در حال فروپاشی بود خوشبختانه انحراف نداره و صرفا از سال که کیبلای برای جلوگیری از و حفاظت از این منار در منار بسته کردن 1 سانت به اساس تحقیقات خود متخصصین یونسکو 1 سانت انحراف داشته که از اون 1 سانت به این طرف دیگه هیچ گونه انحراف از این طرف نداشته.
آقای احمدی، از ساخت این مناره روایت های گوناگونی مطرح است. بعضی به یقین هستند که این مناره به خاطر یک آدرس و یک نشانی به خاطر مکتب موجود در این منطقه ساخته شده. چقدر میتونه این درست باشه؟
دقیقا زمانی که میشه که دوره تیموری ها به خصوص دوره شاهرخ میرزا وقتی که بر حرکه قدرت تکیه میزنه و همچنین زمانی که امیر تیمور پدر از وفات میکنه و خود شاهرخ میرزا جانشین پدر میشه، بنابراین اولین کوششی که میکنه اینه که پایتخت امپراتوری تیموری ها را از شهر سبز سمرقند انتقال بده به هرات و در اون زمان هرات نگین خراسان میشه. پیشترین آبادی ها به هرات صورت میگیره و پیشترین معمارهای زبردست و همچنین هنردوستا و هنرمندای از اطراف خراسان زمین، از سمرقند، از اصفهان، از نیشابور، اینا جمع‌آوری میشن به هرات برای از این که بهترین صنایع در هرات رشد بکنه و بهترین سازهای خشتی و مهندسی بسازن که در همون زمان مجموع مصلای هرات به اثر تعریضی استاد قوام الدین شیرازی که یکی از استادای یا برنامه‌های زبردست در صنعت معماری در اون زمان بوده، او آنم رسما به هرات دعوت میشه و شروع میکنه به ساختن مجموعه مصلای هرات بزرگترین سازه خشتی که همو عظمت و شکوه دوره تیموریان نشان میده در سمت شمال شهر قدیم هرات سر به فلک میکشه گلدسته های از او.
یعنی به چی هدف ساخته شده بیشتر؟ هدف ساختن از این منارها چی بوده؟
به هدف ساختن بیشتر از منارها دری بوده که بالاخره یک دانشگاهی در سمت شمال